بسم الله الرحمن الرحیم. مساف تقدیم می کند.
جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و ائمه المعصومین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقایان و خانم‌های محترم، برادران و خواهران و بزرگوار، از اینکه در این مجموعه و در این شهرستان در خدمت شما هستم. خداوند متعال رو شاکرم. خب هم شما عزیزان و هم برادر بزرگوارمون لطف داشتن در حق حقیر و من خودم رو لایق این بحث ها و این مباحث نمیدونم. اینجا که نشسته بودم عکس تصویر سمت راست خودم و وقت اونجا نشسته بودم سمت راست شما میشه. امسال مبارک حضرت آیت الله بروجردی رو دیدم و این طرف تصویر مبارک و مطهر شهید بروجردی مسیح کردستان رو، اونی که باید براشون دست داده بشه، اونی که باید تکریم بشن، اینها هستن، نه امثال بنده. چون خیلی هم وجه اشتراکی هست بین دو بزرگوار. شاید یکی در جبهه علم و دانش جهاد کرده و اینطور دیده شدید و عزیز دیگری در سنگر نظامی ورود پیدا کرده، اون موقعی که بحث قتال بوده. سردار قاسمی برای خود من تعریف میکرد جایی بوده، میگفت محمد بروجردی وقتی تو کردستان مأمور شد که بیاد اونجا و قائله اونجا را ختم بکنه، که خیلی کار سختی بود، برای اینکه بفهمید محمد بروجردی چه کرده باید به سوریه امروز نگاه کنید. محمد بروجردی اجازه نداد قائله مثل سوریه توی بین برادران اهل سنت ما شکل بگیره. اینها یکی از کارهایی که میکردن، کمالاها از سپر انسانی استفاده میکردن، یعنی میومدن از خدمت شما عارض بشم از خونه شلیک میکردن که از این پنجره تیروار میومد بیرون، اسلحه میومد بیرون، پنجره اون طرفی خونه رو نگاه میکردی، میدی یک مادر با فرزندش اومده پشت پنجره. توی سیستم نظامی یعنی اصلا با هیچ کدوم اینا کار ندارن، یعنی کل اون خونه رو بیار پایین، کل اون روستا رو بزن تا بفهمن دیگه به مخالفین جا ندن. یعنی یک ایده وجود داره، میگن اگر درست تنبیه بکنی اونها دیگه خودشون مقابله میکنه و چنین افرادی رو راه نمیدن. این حقیقت نظامیگری. تو سوریه هم اوائل همین جوری بود دیگه، از توی ساختمون وقتی شلیک میشد به سمت ارتش سوریه، ارتش سوریه کل ساختمون رو با تانک میزد. حالا تو اون ساختمون آدمای بیگناه هم هستن. مهندس قاسمی میگه وقتی شلیک میشد به سمت ما، میگفتیم خب باید بزنیم یا نزنیم، میگفت محمد بروجردی اجازه نمیداد بزنیم. میگفت اون آدمی که اسلحه دست گرفته داره با ما میجنگه، اون زن و اون بچه بیگناه هست. میگفتیم خب چطور میشه تفکیک کرده؟ یه خون است. میگفت همینی که هست. وقتی چنین مردونگی رو دیدن از امثال شهید بروجردی، این شد که از بین خود برادران اهل سنتمون، از بین کردهای سنی، عده‌ای با عنوان پیشمرگ حاضر شدن بیان بیستن جلوی نظامی های ایران، بگن ما پیشمرگ همچین آدم هایی میخواییم بشیم. امثال کاک جلال و کرد به داستاناشون رو بررسی کنید و بخونید، که میگفتن ما جلوتر را میرونیم. چون اینا مردونگی دارن، به ما اثبات کردن کسی دیگه بود میزد. این شد که عزیزم دو سال اول جنگ خوب بررسی نشده. دو سال اول جنگ پیچیده تر از 8 سال بعدشه. 8 سال بعد شما با یک خارجی دارید می جنگید. خیلی ساده تره. دو سال اول انقلاب ما یه 2 سال اول انقلاب درگیری داریم تو کشورمون، 8 سال بعدش با خارجی درگیری داریم. بله تو اون 8 سال درگیری داخلی هم داشتیم، اما اون 2 سال خیلی پیچیده بود. قائله ترکمن صحرا قائله توی کشور خارجی نیست، در شمال کشور توه. قائله آذربایجان قائله یک کشور خارجی نیست، شمال غربی مملکت تو، جایی که امام در وسطش گفت سر ایران است. قائله کردستان قائله یک کشور خارجی نیست، قائله سیستان و بلوچستان قائله یک کشور خارجی نیست. اینه که کار سخته. کار سخت زمانی میشه که تو بخوای اسلحه روی هموطن خودت بکشی. اتفاقی که توی سوریه افتاده و امروز نمیشه جمعش کرد اینه، چون خون خون میاره، خون خون میطلبه. یک شو که میکشی 30-40 نفر براش بلند میشن، میگن برادرم بود، پسر عموم بود، پسر خالم بود. من ماجرایی رو هم نقل بکنم. تهران ما دفتری رفتیم اجاره کردیم، همه قفلاشو دادیم عوض بکنن. بعد رفتیم گفتیم که آقا بیاید قفل مثلا خوب بخرید دیگه، یه چیزی که مثلا این دزدا راحت نشکنن و وا نکنن و این بحثا. اون عزیزی که ازش رفتیم قفل گرفتیم، ما شوخی با شوخی کردن. بعد باشه اون یکی که با ما نمویدی که بهشون انداخته و همینجوری نمیشناختنشم. بعد گفتم بچه کجایی؟ گفت تو شهر ما رو میشناسی؟ گفتم مثلا من جایی نیست تو کشورم نرفته باشم، تقریبا همه شهرها رو رفتم. این اکو اینو بگیرید، نمیخوام مردایی که نمیخوام بکنم سخنرانی کنم. آره اکو میذارید که سوت میکشه. بعد گفتم که من آره، گفتش که من شروع کردم شوخی کردن، گفتم بچه کجایی، لوری ترکی فلان اینجا داشت بام دیگه میناخت من دیگه. بعد یه گفتم که من شهر میبندم تام لوری. بعد بردیش گفتش که آره از کجا فهمیدی؟ و گفتم بچه کجایی، گفتش که تو شهر ما رو میشه گفتم چرا نشستم، ما همه جا رفتیم. و گفت اهل بروجردم. بعد گفتم که گفت بروجرد میشه؟ گفتم ببین برای بروجرد و کل اون استان 1000 سال صبر بکنه یه محمد بروجردی بده بیرون بسه. بعد یه دیدم ایشون یه صبر کرد اینجا نگاه کرد و اون دوستی که کنار ما بود یه خورده از ما فاصله گرفت رفت کاری داشت انجام بده، که من داداششم. بعد من اصلا مات موندم چون اطلاعی هم نداشتم. بعد گفت مادر شهید بروجردی همین الان تو بیمارستانه. بعد ما درگیر اسباب کشی بودیم چون منتقل شدیم به دفتر جدیدمون و اون قفلا اینا رو داشتیم درست می‌کردیم، اونم درگیر اسباب کشی بودیم این دفعه. چند روز بعد من دیدم عجب، مادر شهید بروجردی به رحمت خدا رفت و نگاه کردم جلو دم در تلویزیون اخبار داشت نشون دادم، همین عزیز جلو دم در ایستاده برای در واقع استقبال و بدرقه کسانی که برای عرض تسلیت اومده بودند. خب واقعا اونجا یعنی این چیزی نبود که چون من بفهمم طرف برادر شهید بروجردیه بخوام جلو خودش بگه. محمد بروجردی اسطوره است تو شهدای ما. ببین ما هر کی از شهدامون یه ویژگی خاص داره، محمد بروجردی تکرار ناشدنیه. این طرف شما محمد بروجردی رو می‌بینید، این طرف شما حضرت آیت الله العظما بروجردی رو می‌بینید، طباطبایی بروجردی که ایشون هم ببین اون اونجا عملی بین اهل سنت میره معرفت اهل بیت رو ارائه میده، میگه حسین به ما گفته اینجوری بجنگید، علی ابن ابی طالب به ما گفته اینجوری بجنگید. این طرف هم آیت الله بروجردی بنیانگذار بحث تقریب میشه و بحث وحدت بین شیعه و سنی رو مطرح میکنه. ارتباطات میگن با الازهر مصر کلی در واقع واسط رفت آمد میکنه. کتاب های شیعه میشه کلی ذهنیت غلط که در متاسفانه نتیجه عمل کرده این صهیونیستا و استعمارگران بود که بین شیعه و سنی اختلاف بندازن. یعنی نگاه های غلطی که بود، کتاب های از شیعه در الازهر چاپ میشه و گارده هایی که شیعیم اونا متاسفانه فهم کنن مثلا ما غلات یکی هستیم. یعنی اینقدر برداشت غلط وجود داره فکر می‌کنن ما این غلات مثلا اهل بیت رو مثلا خدا میدونیم یا همچین چیزی. بعد وقتی کتاب‌های از شیعیان علیه غلات در الازهر به دستور آیت الله بروجردی به چاپ رسید، اصلا علمای الازهر هم طور مات مونن. کار به جای میرسه که شیخ شلتوت فتوا میده، میگه ما 5 در واقع فرقه و شاخه اصلی در اسلام داریم، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعه. بعد وقتی کسی از ایشون سوال میپرسه، فتوا میخواد که از شیخ شلتوت که اگر یک نفر بخواد مثلا بره شیعه بشه یا مثلا چی بشه، موردی داره فلان، ایشون در پاسخ میگه که ببین اگر یک نفر حنفی باشه بخواد بره مالکی باشه چه پاسخی وجود داره؟ برای شیعه شدن هم همینه. یکی از این 5 تاست. میخوای برو بشو، میخوای نشو. یعنی خیلی بحث میکنیشون مثلا در بین مالکی ها و شیعیان که میگه نکنه مثلا توی این 5 تا فرقه 2 تاشون دستاشون رو میندازن نماز میخونن. مالکی ها دستاشون میندازن شمال آفریقا و تو فرانسه زیاد هستن. خب که از همین شمال آفریقا پوچ کردن به اروپا دستاشون رو میندازن مثل شیعیان نماز میخونن. یعنی یک جاهای بعضن بین مثلا شیعه و بعضی از فرق اهل سنت اشتراکاتی وجود داره خب که بین خود دو فرقه از اهل سنت نیست. یعنی نگاه اینطوری وجودش و از اون طرف هم نگاه غلطی که متاسفانه توسط برخی از افراطیون و باز دست‌های پنهان انگلیسی‌ها که میگفتن تفرقه بنداز حکومت بکن، این طرف در بین شیعیان وجود داشت، نگاه‌های غلط، تفاسیر غلط، برداشت‌های غلط، اینها فرصتی به وجود اومد که چی بشه؟ حل بشه. امروز هم جهان اسلام یک بروجردی دیگه میخواد. این یه حقیقت، امروز فتنه اختلاف افکنی و این داستان‌ها شما می‌بینید کل منطقه رو گرفته. همین جریانی که چند وقت پیش من با برخی از این سلفی ها مباهله کردم، اصلا به هیچ وجه علاقه نداشتم بیام داستانش و ماجراش این طرف اون طرف بخوام بیام بگم. بعد اینکه یکی از علما در واقع به من امر فرمود که بیام ماجرا بگو، این سلفی ها خیلی دارن یه در واقع میچرخن و به قولی گرد و خاک میکنن، بیا بگو. اونجا من رفتم اومدم گفتم بدون هیچ اسمی گفتم، خدا من هیچ اسمی رو نقل نمی کنم، هیچ چیزی که چون دنبال این بحثا و اینجور مسائل نیستیم. اون چی که امروز تو سوریه داره اتفاق میفته، کشور زیباشون رو به خاک و خون کشید، اتفاقاتی داره تو سوریه میفته که باور نکردنیه که انسان میتونه تا این حد سقوط بکنه، سر ببرن، بچه 6 ماهه بکشن، به زن مردم تجاوز جنسی بشه، بحثای مطلبش که هیچ وقت تو تاریخ اسلام نبوده، هیچگاه نه شیعه نه سنی قائل بر این نبودن و اراذل و اوباشی به اسم علم به اسم عالم اسلامی بیان فتاوایی بدن، فتاوای مبنی بر مثلا چه میدونم جهاد نکاح و نمیدونم جهاد لواط و جهاد انفس و که فاجعه است این بحث. یک سال قبل از شلوغی های سوریه بنده در سوریه بودم، من یادمه اینو چند جا گفتم، اون راننده‌ای که تو اتوبوس در واقع راهنمای تور ما بود و ما رو راهنمایی که کجا بریم و خیلی از جای فقط مذهبی شما نرفتیم، جای تاریخی سوریه رو رفتیم گشتیم و مکان دیدنش بود. اولا کشور بسیار زیبا بود با طبیعتی بسیار زیبا، آب و هوای مدیترانه عالی. بعد که ما داشتیم گشتیم، ما بشکنم تو شیعه یا سنی، برخلاف اینم خیلی فکر می‌کنم بهتون بگم تو سوریه فقط 3% 2 تا 3% جمعیت سوریه شیعه. خب اون بحثی که الان وجود داره بین علوی ها و باز هم بین علوی ها نیست، چون حکومت بشار اسد حکومت لایکه، توش سنی هم هست مسیحی هم هست، فقط باید لایک باشی. یعنی سنی بودن یا شیعه بودن یا علوی بودن این چیزا توی حکومت یک چیز سمبولیکه، اصلا هیچ ربطی نداره. شما ببینید وزیر مسیحی داشت بشار اسد، آخه چجوری مسلمونی که سنش سر لخته؟ خب اینا رو دقت بکنید. برعکس این وسط عمدن دارن میگن شیعه و سنی، خب 2% کجا 70% اهل سنت کجا، ما بقیه هم ادیان دیگه هستن مثل علوی ها. خوبه بدونید فقهای شیعه برخی از علویون، برخی از فقهای شیعه علویون رو نجس میدونن، دختر دادن بهشون، دختر ازشون گرفت دادن رو من کردن، اما در مورد اهل سنت هم چیزی نیست. اما دشمن چون رسانه تو دستش میتونه این کار رو بکنه، خب میتونه بیاد همین امروز اصلا داستان بحث ما همینه، بیاد یک فرهنگ غلطی رو جا میندازه، یک مسئله رو عرف اجتماعی میکنه، هزار جور سوء تفاهم. من یک سخنرانی داشتم 3 جلسه شاخ شیطان، اونجا گفتم صوتشم تو اینترنت هست، با طرف همش من گفتش که از اهل سنت الجزایر بود، میگه شیعه ها بعد از نماز 3 بار کلهشون که میچرخونن میگن خان الامین خان الامین خان الامین، یعنی جبرئیل امین خیانت کرد، جبرئیل امین خیانت کرد، جبرئیل امین خیانت کرد، وحی رو میخواست بده به پیام به علی داد به پیامبر. ببین چه مزخرفاتی رو دارن میرن به خورد مردم اونجا میدن، آقا کدوم یه دونه شیعه بردارید بیارید ولو کجوکله، ولو اصلا شیعه که اصلا هیچی نفهمم، یک نفر اصلا یک کتاب ما رو بردارید بیارید کم چیز توش نوشته شده باشه. این میشه که دشمن میاد بعد او با خودش میگه عجب اینا همچین کسایی هستن، من برم مثلا جهاد کنم در مقابل اینا، و جهادش به نفع کی تموم شده؟ اسرائیل. چرا؟ چون 3 تا کشور هستن که امروز اسرائیل از اونها احساس خطر میکنه، تو هم نزدیکی های مرز خودش سوریه، لبنان، عراق، هر 3 تا رو الان درگیر بحث سلفی گری کرد. اونا میرن فی سبیل الله لله و لرسوله میرن کشته میشن. به جهنم هم میرن، چون شک نکنید. به سادگی یک مسلمان که کافر دانستن، به سادگی یک مسلمان کشتن. تو فقه شیعه یک نفر شهادت این خون مسلمانه. ما وهابی رو هم نجس نمیدونیم، شیعیان وهابی ها رو هم نجس نمیدونن. ما توی مکه پشتن وهابی نماز بخونیم. ناسبی رو نجس میدونیم، بله. کسی که چیکار میکنه؟ توهین به اهل بیت میکنه، قطعا نجس از نظر ما. اما یک ولو وهابی باشه، تکفیری نباشه، ناسبی نباشه، ما پشتشون نماز میخونیم. این امروز این نگاه باید بیاد، یعنی الگوی نگاه شهید بروجردی تو جنگ هایی که تو سرزمین های اسلامیه و الگوی نگاه آیت الله بروجردی برای مباحث فرهنگی، همین دو عکسی که شما چپ و راست خودتون دارید ببینید، اینا رو الگوی خودتون قرار دهید. اگه میخواد افتخار بکنید به مرز و بومتون بنازید، گفتم همین دو بزرگوار کافیست. نه فقط برای این شهر، برای کل کشورمون باور کنید، نه فقط استان، برای کل کشورمون. چون الگوی نرمال و معتدل، دقت بفرمایید، معتدل از چی؟ از نگاه شیعه به مسلمانان دیگر رو دارن ایران دارن. جایی که طرف داره مقابلمون میجنگه، در اکثریت جمعیتی هم هستیم توی کشور، امثال محمد بروجردی اجازه نمیدن، میگه حساب کار اون بچه 5 ساله و اون زن جداست از این کسی که داره اجازه. لقب میگیره مسیح کردستان. ببینید عزیزان، اگر ما جامعه تشکیل دادیم برای رفتن به سمت ظهور، مهدی که نتیجه این خواست هست، مهدی از جلال الله تعالی فرجه الشریف، او کسی نیستش که شما فکر کنید در قرون متأخر یا اخیراً ساخته و پرداخته ذهن علمای مسلمان باشد. آنقدر در مورد امام زمان عجل الله ما حدیث داریم، شیعه و سنی ها، اصلا شما برید صحاح رو بخونید، 6 کتاب صحیح اهل سنت رو برید بخونید، بابهایی دارن به عنوان باب المهدی، یعنی اصلا یک فصل کتاب رو اختصاص داده به مهدی. این همه کتاب، این همه حدیث در مورد آخر الزمان و آمدن او، حدیث خلفاء اثنا عشر، حدیثی که در صحیح مسلم سند داره، از چند جهت هم نقیب، رجل، قیم، خلیفه، نقش شده که پیامبر فرمود پس از من 12 خلیفه خواهند آمد، کلهم من قریش، همه شنم از قریش هم. و جالب بدونید علمای اهل سنت این حدیث رو تو باب المهدی آوردن. یعنی چی؟ یعنی 12 اینها همان مهدی است. همان بحثی که من دیشب که از بعد از نماز مغرب شب برنامه داشتم، اونجا سخنرانی داشتم، اونجا گفتم بحث تو امامو که دارم مطرح میکنم، امام 12 غربیا دارن مطرح میکنن، میگن آقا بجنبی تو امام در راهه. ببینید آنچه که در بین یهودی ها اتفاق افتاد در بین بنی اسرائیل، خوب دقت کنید، همونم عیناً تو بین بنی اسماعیل هم اتفاق افتاد، یعنی مسلمان ها. آقا رسول الله فرمود که این اتفاق خواهد، آقا رسول الله فرمود هر آنچه که در بین بنی اسرائیل اتفاق افتاد بین شما اتفاق افتاد. شباهت شما و شباهت اونها مثل دو لنگه کفش، مثل دو طرف پر تیره، پری که پشت تیر می‌زدن، دو طرفش چقدر باید میزون باشه که تیر مستقیم بره، یه طرفش یه خورده کج کلگی داشته باشه، تیر کشش پیدا می‌کنه، جهت پیدا می‌کنه به سمت. سوسماری در بنی اسرائیل در سوراخی نرفت، انگار در بنی اسماعیل هم اتفاق افتاد، تو امت من هم اتفاق افتاد. خب آخرین پیامبر بنی اسرائیل به عنوان منجی ظهور کرد، نامش چیست؟ مسیح، عیسی، عبارت عبری مشیخ، مشیح همونه، فرقی نمیکنه. سه و شین خیلی با هم تبدیل میشه تو زبان عبری و عربی. آمد بین بنی اسرائیل دوتا نگاه وجود اومد نسبت بهشون، در اصل هم چند تا نگاه، سه تا نگاه، دقت کنید. برخی از بنی اسرائیلی ها گفتن نه خیر، او اون منجی که میگن قراره بیاد و اسمش مسیح، ای او بگید نیست. یه عده گفتن نه خیر این همونه. اینا شدن دو دسته، باز دقت کنید، اینا شدن دو دسته. یک دستش گفتن همونه و کلی براش علکی داستان و چی ساختن کردنش خدا، شدن قلات بنی اسرائیل که الان با عنوان چی ازش یاد میکنیم؟ مسیحیت، مسیحیت پولسی، نه پتروسی ها، اینا پیروان پولس بودن. اینا گفتن مسیح خدا، تثلیث آوردن. اون عده دیگه گفتن ببین نه این خداه، دقت کنید، نه هم یه آدم عادی که شما گفتید منجی هستم، نه او واقعا منجی بود، ما قدرشو ندونستیم، خدا از ما چی شد گرفتش، نه در حدش خلوف میکنیم نه حد آدم عادی میدونیم، او ولی الله بود بر روی زمین و منتظرشیم دوباره برگردد، کام نیست که بیاد، ریترن، بازگشته. در بین مسلمان هم دقیقا همین سه دستور وجود اومد. خدا وقتی حضرت مهدی رو پس از امام حسن عسکری میفرسته، دقت بکنید، بین مسلمان سه دست، برخی میگن نه خیلی همچین کسی نیست هستن، دو گفتن، هفت به ائمه چیکار دادن، نسبت چی دادن بگید، خدایی دادن، کرامشان غلات که از نگاه شیعه نجسن، بهتون بگم غلات نجسن. و اینم به شما عرض بکنم، امام زمان وقتی برگرده اولین برخوردش با غلاته، بعد با تکفیری ها، اول با غلات برخورد میشه. دسته سوم گفتن نه، او نه خداست و نه چی؟ یک آدم عادی، قدرشو ندونستید خدا گرفت بردش، باید منتظر باشید. یعنی یهودی های بنی اسرائیل میگن مسیح قرار است به دنیا بگید بیاید، بیاید، زنده نیست. مسیحی ها میگن نه، زنده است، برگردد، یه بار اومده قدرشو ندونست. تو بین مسلمان همین شد، اهل سنت میگن مهدی باید به دنیا بیاد، شیعه میگه نه بابا بود، متوجه نشدیم ما، قدرشو ندونستیم، خدا گرفته بردش. خدا در قالب حضرت مسیح میاد این داستان رو شرح میده. عزیزان، مگه مسیح تو چه سنی پیغمبری رسیده؟ به دنیا اومد، به دنیا اومد، گفت آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. بچه کوچیکم میشه آقا پیغمبر باشه؟ بچه تو گهواره میشه پیغمبر باشه؟ آخه آدم دیگه روزه میشه پیغمبر باشه؟ خدا میگه من میخوام باشه، به شما چه؟ پس به طریق اولا 5 ساله میتواند امام باشد. یعنی چی شد؟ دو، مسیح علیه السلام مرده است؟ شما مسلمونید، قرآنتون چی میگه؟ مرده؟ میگه زنده است. چقدر عمر کرد تا الان؟ 2014 سال، درسته؟ تاریخ اینا همینه دیگه، میلادی 2014 سال. سوالی که من اینجا میپرسم این پیش میاد، چرا باید زنده باشه؟ به چه درد میخوره زنده بودنش؟ خدایا میکشتیش؟ شهیدش میکردی؟ دوباره چیکارش میکردی زنده؟ مگه این کارو نکردی؟ تا دلتون بخواد هست، قرآن بخونید، میگه فلان پیغمبر رد شد، یه امتی رو، یه قومی که مرده بودن همشون زنده کرد. چرا زنده نگه میداری او را؟ چقدر قشنگ اینو وقتی قرآنی مطرح میکنه همه دهنا رو میبنده. 2014 سال زنده نگه داشتن سخت‌تر است یا 1170 خورده ای سال؟ به همان دلیل مهدی هم باید زنده باشد. قرآنی دارم بحث میکنم، سراغ حدیث نرفتم، سراغ حدیث رفتم، دیدی اصلا از مسانید اهل سنت هم آوردم، صحیح ترین کتاب، صحیح مسلم، صحیح بخاری. یعنی داستان خیلی واضحه و جالب، ظهور باز دوباره همین دو بزرگوار با هم، اونطور که امروز غرب داره فرهنگ سازی میکنه برای ظهور منجی، ما نکردیم، ما نکردیم، یعنی بحث تحقیقی درست حسابی انجام ندادیم. عزیزان توی مدرسه درست حسابی طرف توجیه نمیشه. یک بخشی از کتاب دینیش گذاشتن تاریخ امامت، اون بخش از کتاب دینیش 14 معصوم زندگیش خیلی سریع تشریح میگه، بخش آخرش هم چیه؟ باز تو اون یک کتاب 3-4 صفحه هم در مورد امامزاده. بعد چطور انتظار دادیم این بچه‌ای که داره توی جمهوری اسلامی زندگی میکنه بفهمه خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما یعنی چی؟ چطور انتظار داریم او بفهمه ما برای چی داریم به فلسطین کمک میکنیم؟ که شیعیان افراطی میگن اونا سنی ان، برای چی دارید کمک میکنید؟ این طرف هم کسایی که حالا نگاه های سکولار دارن میگن آقا ولش کن، ما میگن خودمون رو بچسب، نمیفهمن. متوجه نمیشه ما باید برای چی باید هزینه بدیم بابت آرمان هامون. این آرمان ها به چه کار داره میاد؟ مسئله ظهور مسئله سمبولیک نیست عزیزان. یه مسئله سمبولیکه، حالا مثلا بریم بشینیم با یه امام زمانی، آقای امام زمان قبلی، بله بله چه خیال قراره بیاریم، چه اثری داره بود یا نبوده این امام زمان؟ هیچ. یعنی تو زندگی فرد بودن نبودن، ظهور کردن ظهور نکردن هیچ فرقی نداره، همه کار خودشون میکنه. بحث مذهب و بحث دین اگر تبدیل شد به یک مسئله‌ای که شما بری عقده هاتو خالی بکنی، دلت گرفت بری گریه هاتو بکنی، بری امامزاده بگی عیب محیط خیلی معنوی هم نمیگه، انرژی مثبت میده اینجا در دیوارش، همونجوری که کنار خونه کعبه انرژی مثبت میده، به این تبدیل بشه، از تو دل اینا ظهور در نمیاد. ظهور اصل، ظهور منطق ما، ظهور روش ما، منش ما. شیعه و سنی با سند صحیح نقل کردن که این حدیث بسیاری را تکان داده است، علی خصوص میان اهل سنت. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، هر کس بمیرد امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. سندش خیلی محکمه، برای برادران اهل سنت تو مسند احمد ابن حنبل تو صحیح مسلم است. یا در جای دیگه نقل میشه اگر کسی بمیرد بیعت امامی برگردن نداشته باشد، اوضاعش خراب، جهنمی. یعنی هر لحظه شما رو باید بگید امام زمان کیه، باید بگردی پیداش کن. بدون امام زمان بمیری جهنمی هستی. یا اینو جدی میگم، این شوخی نیست. آیه قرآن یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر دسته ای از مردم رو با امامشون میخونیم. برید ببینید اهل سنت نقل کردن به امامهم یعنی به کتابهم و امام زمانهم، یعنی اون دنیا با کتابشون و امام زمانشون میگیم پاشید بیایید. یعنی عزیز دل من الان تو توی محشر گیج میشی دیگه، توی قیامت مثلا من شما سردرگم میشم چون بگم امام زمانی نعوذ بالله وجود نداره دیگه. ها کو ما رو با کی میخوان صدا کنن؟ امت غیبت رو با کی باید صدا کنن؟ اینه که مسیح و مهدی باید زنده باشن، یکی از ابعادش اینه ها. فکر نکن من میگم همش اینه، نه خیر، یکی از ابعادش حداقل اینه. تو شناخته خواهی شد با مهدی، اصلا هویت توست، کارت ملی تو، کد ملی تو، اون دنیا اون کارت ورودی تو، از گیت میخوای عبور بکنی باید تاییدیه داشته باشی، وگرنه رات نمیدن. این آیه قرآنشون هم حدیثش دیگه، مگه پیامبر نفرمود؟ قرآن سنت دیگه، اهل سنت میگن قرآن، اهل سقلین قرآن، اطرت هم که شیعه میگه، البته همین حدیث سقلین رو باز تو صحاح سته اهل سنت نقل کردن، یعنی این هم دارن. باید اون رو بشناسی. قرآن تنها به درد نمیخوره. باید بگم عزیز من، خود قرآن میگه ولا یزید الظالمین الا خسارا، میگه همین قرآن میبینی، و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین، این قرآن مایه شفا و رحمت قرار دیم برای مؤمنین. ولا یزید الظالمین الا خسارا، این ظالمین خسرانش رو بیشتر میکنه. یعنی طرف ممکنه مرحله‌ای برسه شروع کنه قرآن خوندن هم توی پدرش دراد. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه این قرآن بدون امام زمان روح ندارد. تو باید یه امام زمانی داشته باشی. واسطه فیض الهی تو کیه؟ خلیفت الله علی الارض کیه؟ انی جاعلن فی الارض خلیفه داره ذکر میکنه کیه؟ الان کیه؟ الان که اصل غیبته. برعکس خدا آمدانه بنی اسرائیل و بنی اسماعیل همه شو میشن فرزندان کی؟ و ذریه ابراهیم. دیدید برادرمون چه سوره ای رو داشت قرائت میکرد؟ متوجه شد آیاتشو چی خواست؟ گفت از ذریه من برای متقین امام قرار بده. عجب، پیامبر الهی چی میخواست؟ میخواد امامت تو ذریهش باشه. حضرت ابراهیم هم خواسته انی جاعلک للناس اماما، میگه وقتی بهش گفتی تو به مقام امامت رسیدی، قال و من ذریتی، امامت تو ذریه‌ام هست. قال لا ینال عهدی الظالمین، امامت هر چیزی نیستش که ما به ظالم بدیم، لا ینال عهدی ظالم، امامت عهد منه که به ظالما نمیرسه. تو برخی از این خطوطی که برادرمون جناب آقای عثمان طه نوشتن، سوره بقره 124 میشون چندین بار تصریح کردین دستخطشو، آره ایشون که شیطنتی کرده اینجوری مینویسه، مینه انی جا بزنه اگه تو همین چی هم باشه، اینا همین عثمان طه دیگه قرآن ها. یا نیریزی یا عثمان طه چکی بکنم من. یکی از این فرانسوی ها اومده دفتر ما بحث علمی داشته، میگفت قرآن شما و قرآن ما یکیه. اینقدر تبلیغات منفی کرد من خدا شد. من به یکی بچه دفتر گفتم برو هرچی عثمان طه داریم ورده بزر جلی. گفتم بیا به هر کار دلت میخواد بکنه بکن. من خواستم این اگر باشه مثلا همجور نشون بدم ببینن، اگر نمو حالا آدرس به تو میدم برید خودتون نگاه کن، چون تو بعضیش هست تو بعضیش نیست، من نگاه کردم. خیلی جالبه، میگه که و از ابتلا ابراهیم و رب به کلمات، وقتی ابراهیم را آزمودیم با کلمات الله، قال اینی جاعل که لنا فعتمهون نه سربلن بیرون من، قال اینی جاعل که لناس اماما، گفتیم تو امام شدی. این چه مقامی که حضرت ابراهیم پد از پیامبری اولو العزمی و خلیل اللهی وارد خلیل الله شده، تازه 99 سالگی مقام جدید بهش داده، اینی جاعل که لناس اماما، خلیفت الله علی العرش شد حضرت ابراهیم. بعد قال و من ذریتی، سری بر ذریش خواست، گفت قال لا ینال عهد الظالمین. این آمده چیکار کرده؟ شیطنتو نگاه کن، قال لا ینال عهد الظالمین اینجوری کرده، قال لا آورده آخر خط، ینال عهد الظالمین اومده چی؟ اول خط. طرف چجوری میخونه؟ قال لا ینال عهد الظالمین، گفت نمیرسد عهد من به ظالمان، مثل که نمیرسد و شما بگید نمیرسد. عربی اینجوریه دیگه، نه لا اون نه نه اوله، گفت نه میرسد. گفت تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیم. طرف خون تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. و همین کارو کرده، بگیرم خود تحریف معنوی قرآن بکنن این سعودی ها، چون کجای کاری؟ اصل ماجرا امامت، بدون شناخت ما صدی نماز بخون دو قرون نمیارزه به خدا قسم. بابا همین کتاب داره میگه نمیرسه، ظلم بدون عهد. عزیز من میگه عهد، امامت عهد، متوجه شدی از این واضح تر؟ امامت عهدیست که خدا بسته از سوره یاسین، علم عهد لیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. یعنی من روز اول از همه شما بنی آدم یه نفر رو جا نمیندازه، از همه تون عهد گرفتم که امامت داشته باشی، که اون امامت میشه صراط چی؟ خودش میگه هذا صراط مستقیم. بعد تو صبح تا شب دعا سر چیه؟ اهدنا الصراط. یه دعا دیگه تو نماز بهم نشون بده به غیر از صلوات و اهدنا الصراط المستقیم، یه دونه بهم نشون بده ای گیر آوردی. تنها دعای واجب کل هستی ها، بقیه دعاها مستحبن. چرا انقدر میگه اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم؟ توجیهی طرف نماز بخونه توجیهی داره چی بخونه؟ حواسمون رو جمع بکنیم. اینه که عزیزم بنده اعتقاد دارم اصلا ماجرای مهدویت و ماجرای ظهور نه اینکه چیز سمبولیک حالا به یک جمعه های خلاصه بشه و جمعه های انتظار اخبار حالا خدا پدرشون بیا ارزوین دارن این کارو میکنن، اخبار شبکه 3 ساعت 10 یه تیکه داره، قبل اخبارش جمعه ها هم پنجشنبه است که یه تیکه امام زمانی داره و یه برنامه عطر عاشقی و 3-4 نفر میان صحبت کنن. نه بیس همه چی باید او باشه با رنگ و لعاب‌های مختلف، همون چیزی که اتفاق افتاده تو غرب. امروز توی غرب اصل مسئله مسئله آخر الزمان است، به شما بگم ولو رنگ و لعاب سرمایه‌داری کاپیتالیستی هم به خودش گرفته باشه، من اثبات میکنم. طرف میاد میگه مثلا هدف اصلی ما از ورود به عراق مهدی بود، چشم از این منطقه بر ندارید، طبق پیشگوی‌های انجیلی کتاب خودشون ها، نعوذ بالله نعوذ بالله دجال از اینجا ظهور میکنه. فهمید چی شد؟ مهدی ما میشه چی؟ دجال. داره مردم ها اینجوری آنتی کرایست میگه، آنتی کرایست از اینجا ظهور. بعد طرف میگه اصلا ما عراق اومدیم گرفتیم، بخشش بله نفت بود اما ریشه چی بود؟ آمدن مسلط شدن به لحاظ نظامی در سرزمینی که محل تشکیل و حکومت اوست. قشنگ مسجد سهله رو نشون میده، مسجد کوفه رو نشون میده، کربلا رو نشون میده، کوفه و نجف هم چسبیدن دیگه ها، نجف رو نشون میده، میگه که آقا اینجا رو میبینید، اینجا جای ماست. قرار این اتفاق بیفته. محل تشکیل و حکومت حضرت صاحب الزمان رو کوفه نقل کرده روایت. اینکه یه چیزی فرهنگ بشه یعنی ریشه‌ای بشه، یعنی جان مطلب بشه، نه اینکه بمالی. ببین عین اینی که مثلا یه نفر دیده یه بحثی داره میره یه آیه قرآنم پیدا میکنه، آیه قرآن میماله به بحثش، بحثش قرآن مال میشه. بعضی هم حسن از ریشه قرآنی دارن اصلا بحث میکنن. تفاوت تو اینه، تو چه زمینی رشد کردی. این گیاهای هیدروپونیک، تو گلخونه‌های هیدروپونیک ببینید یه چیزی مثل ژله رشد میکنن، خاک نداره، میوه هم میده. شما بالا رو نگاه کنی پایین رو نبینی، میگه اینا گیاهن، تو گلی توی خاک ریشه دارن. میگه نه، این اصلا ریشه در خاک نداره، رو هواه. بحث سر اینه، دغدغه دنیا شده ظهور، دغدغه دنیا شده مهدی، دغدغه دنیا شده مسیح، منتها اونا دارن چیکار میکنن؟ حضرت مهدی و حضرت مسیح و به عنوان دجال متاسفانه دارن جا میذارن. این عباراتی که اینا تو کتاباشون نوشتن اینه، ریچاردسون تو کتابش نوشته دیگه، میگه دجال وقتی ظهور میکنه که از کشور اسلامی هم هست، نامش هم مهدی است، همینطور میگه ها. خب اینجا دقت کنید، یک پیغمبر دروغین هم کنار او میاد، اونم میشه کی؟ حضرت مسیح. چی میشه حالا؟ عجب. بعد او میگه که بعد اون مسیحه میپرسه، مثلا یکی این سوال براتون پیش میاد که کی پس منجی واقعیه، میگه منجی واقعی از بین ما میاد، از این طرف. حالا یه نکته جالبی، اونم میشه چی؟ مسیحه بگید، قلابی دیگه، یعنی یه مسیح قلابی درست میکنه، حضرت مسیح اصلی و حضرت مهدی رو میگه دجال و دوستش. حالا نکته جالبی ما تو روایت اسلامی چی داریم؟ این که در از بین اون طرفی ها فردی ادعای مسیح بودن میکنه، اسمی که مسلمان ها برش انتخاب شد تو روایت اینه، دجال المسیح یا مسیح الدجال. یعنی چی؟ یعنی دجالی که ادای مسیح رو در میاره. ببین عناصر این داستان چقدر جوره. این طرف مهدی و مسیح واقعی، مهدی رو میکنن دجال، مسیح هم میکنن دوستش، همیار دجال، پیامبر دروغین. چرا میگه پیغمبر دروغین؟ آبا اون لابد پیغمبر وقتی ظهور میکنه دیگه. بعد جالبتره، میگه منتظر باشید، این دوتا معجزه هم دارن ها. میگه این دوتا معجزه هم دارن، منتها معجزه هاشو شیطان. این داره چیکار میکنه؟ ذهن 2-3 میلیارد نفر آدم معتقده به ظهور تو دنیا رو داره به هم میرسه. میدید این مؤسسه پیو تو تحقیقاتی که انجام داد باور نکردنی بود عزیزم، بالای 50% تقریبا عموم نظرسنجی ها که مردم معتقدن تو دوران عمر خودشون مهدی ظهور خواهد کرد و مسیح. جالب، هرچه اون کشور بدبختی و بیچارگیش بیشتر بوده آمار رفته بالاتر، تا جایی که در افغانستان 80% و در عراق 70% نظرسنجی ما هم نبوده، نظرسنجی ما سپی بوده، برای که نظرسنجی تو ایران انجام نشد. گرفتی چی شد؟ هرچی مشکل، این همون ماجراست که خدا میگه یا میفهمید امام ندارید، یا بهتون بگید چی؟ میفهمونم که امام ندارید. این میشه که تو آخر الزمان یک بخش جنگ و خونریزی و بیماری ها اونجا، یک بخش دیگه قاطی کردن خود کره زمینه. خود کره زمین قاطی میکنه، میگه زلزله ها بیشتر میشه، طوفان ها بیشتر میشه، خشکسالی ها بیشتر میشه، سیل ها بیشتر میشه. میدونی از یه طرف سیل داشته باشه از یه طرف خشکسالی یعنی چی؟ این یعنی سیستم قاطی کرده. بارونی که از اینور بریزه یه جا اضافه تر اونور میرزه، اینور خالی میکنه. شما برید آمار زلزله های دنیا رو تو 100 سال اخیر نگاه کنید، شیب همینطور سعودیه. بابا دیگه زمین چرا دیگه داره زلزله اضافه میگیری؟ اصلا بحث دینی رو بزنیم کنار. آقا ما ژئوفیزیک خوندیم مثلا، زمین شناسی خوندیم، چرا زمین دیگه داره زلزلهش بیشتر میشه؟ اوضاع دنیا خیلی بیریخته. 1,800,000,000 گرسنه تو دنیا وجود داره عزیزان، خیلیه. 1,800,000,000 گرسنه، این در حالی که اون طرف دنیا دارن میمیرن به خاطر چی؟ سکته اثر چربی و قند و اینا یعنی به خدا اضافه خوردن این طرف دنیا چی میشن؟ میمیرن از گرسنگی. پروفسور دکاستروزی کتابش مینویسه اگر ادرار مردم اروپا رو بدیم آفریقایا بخورن از سوء تغذیه نجات پیدا کنن، که توی اون گلوکوز اضافه و پروتئین اضافه وجود داره. این طرف ببین آمریکا اضافه گندمش میریزه تو دریا که به دست سودانیا و سومالیای اتیوپیایی‌ها نرسه. برای چی گندمش میریزه تو دریا؟ قیمتش فلانیه. این همه جنگ و دعوایی که تو آفریقا و این کشورها تو مسلمان‌ها اینا هست برای چیه؟ چی شد مدیریت جهانی؟ چی شد سازمان ملل؟ 5 تا کشور نشستن اون بالا با خودشون میگن. 5 تا کشور نشستن بالا همه میگن آره، اینا میگن چی؟ نه. بردن شورای امنیت برای روسیه، برای اوکراین، خواستن یه چیزی تر علیهش تصویب بکنن، مصوبه علیهش داشته باشن، وتو تموم شد. علیه آمریکا میره وتو. 50-60 تا قطعنامه تا الان مردم دنیا خواستن که علیه اسرائیل به تصویب برسه، همه وتو. بعد اون موقع تو این ور دنیا نشستی با هیچ کی کاری نداری، داری زندگی تو میکنی، بیکار میشی، همچنان قطعنامه برای به تصویب میرسه. اینا همه چجوریه تو دموکراسی یه دونه کشور اجازه داره حقی داشته باشه که تمام دنیا نداشته باشه؟ این چجور دموکراسی؟ بعد چجور شما باورتون میشه وقتی اینا میان حرف مفت میزنن از دموکراسی؟ خیلی عبارت قشنگی که دوستان گفت من واقعا به دلم نشست. گفت این یک استراتژیست که عاشورا به ما معرفی کرد. گفتم عجب حرفی زدی تو، حتی بعید بودم چه حرفی خودش. چی؟ این که اینها گریه کردنشون برای مردم دنیا گریه کردن یزیدیه. یزید کشت، خودش اولین کسی بود که مجلس خط میرفت. گریه میکشن بعد میان گریه میکنن. میلیون میلیون میکشن بعد 10 نفر 20 نفر 30 نفر میان نجات میدن. تا یه جایی زلزله می جزئی میاد، دیدی چجوری میان آقای بریم کمک میرن فلان و همه اینجوری بازی تو جنگ رو راننداز اونجا. الان افغانستان رانش زمین صورت گرفته ها، میگن 2500 نفر تا الان بیشترین آمار کشته شدن ها. 2500 نفر کجا؟ 140 هزار نفر که تا الان تخمین زده میشه بعد از حمله آمریکا به اونجا بوده کجا؟ بعد میگه آمریکا ما حتما میون کمکتون میکنیم، 4 تا قوطی کنسرو میندازن برداره بخوره و تمومش بره. از این طرف آفریقا رو تو بدبختی فرو بردن، از این ور تو بدبختی فرو بردن، از اون ور یه فاوی درست میکنن، یه یونسکوی درست میکنن، یونیسفی درست میکنن بیاد اینجا 4 تا واکسن بزنه بره. بعدش هم به این آفریقایی ها میگن آی بیچارا شما جمعیتتون زیاده، بدبختید، بعد جمعیتتون چی باشه؟ کم باشه. بعد برید جمعیت اینا رو با جمعیت این کشور اروپایی قیاس بکنید. آره بعد به زمین قیاس بکنه عزیزم، یعنی خب معلومه تو جمعیت چین از ایران بیشتره. تو چقدر زمین؟ این مهمه، یعنی نسبت به چه مقدار زمین؟ ژاپن تو یک زمین اندک چگالی جمعیتی چیه؟ بالاست. عربستان سعودی تو یک سرزمین گسترده جمعیت کم. بعد تو به متر مربع بسنجی، بعد تازه من میگم کل سرزمینش هم نه، سرزمین هایی که چی محصول میده. من حاضرم میگم آبیابون هم حساب نکن، برید ببینید جمعیت هلند چند برابر کنگو میشه. اینو بعد شما نگاه بکنید، اینا هر جا خودشون جمعیتشون اضافه شد ببینید چیکار کردن دیگه. اینا هر جا جمعیت خودشون اضافه شد کوچ کردن یه جای دیگر گرفتن، رفتن آمریکا، رفتن استرالیا. مردم بومی اونجا رو قتل عام کردن. عزیز دل من، آمریکا در چند دهه، فقط تو چند دهه تونست جمعیتش از 200 میلیون برسونه به 300 میلیون. بحث کنترل جمعیت فقط برای من و تو بود. هر چیز تو کشور ما دید خیلی خوب جواب داد، این کار ما نیست و ما همچنان قدرت رسانه‌ای نداریم. چنان دو بچه کافیست گرفت اینجا رو، امروز یکی از معضل‌ها شده عزیزم. اینکه رهبر مملکتمون میاد میگه که آقا بجنبید یه کاری بکنید اینا، او 20 سال دیگر داره میبینه، 20 سال آینده‌ای رو میبینه که تکفیری ها و سلفی ها الان اومدن فتوا دادن 24 زوجات 20 اولاد، 4 تا زن بگیرید 20 تا بچه. خدا همه رو عربستان ساپورت میکنه. این یعنی چی؟ این یعنی تا 20 سال دیگه ببین چه خبرش. ما با اهل سنت مشکل هم سال هاست داریم که هم دیگه زندگی میکنیم. این نگاه های افراطیه، چه بین شیعه چه بین سنی فرق نمی کنه، نگاه افراطیه که همیشه ضربه میزنه. شما میبینید این طرف اینقدر علمای ما نظام داره میگه آقا وحدت، اون طرف یه عده از آقایان هستن شبکه زدن فقط فوش بدن به اهل سنت که جری کنن اهل سنت. شبکه حسن الله یاری این روحانی افغانی توی سان دیگو امریکا، خب او چطور داره فوش میده مقدس اهل سنت؟ بله، چرا امریکا او رو تعطیل نمیکنه؟ چرا المنار ما رو تعطیل میکنه؟ چرا العالم ما رو تعطیل میکنه؟ چرا پرستیبی ما رو تعطیل میکنه؟ چرا با شبکه فدک دفترش تو لندنه مال یاسر الحبیب که او عربی فوش میده؟ که اولین بار چه فتنه‌ای درست کرد تو اینجا به جناب عایشه داستانی ساخت که اصلا سید حسن نصرالله اومد گفت آقا والله بالله اینو با ما کاری ندارن، لبنان ریخ به هم. اینجوریه دیگه، تو میخوای حزب الله لبنان حذف بکنی، بهترین راهکار اینه، مسلمان از رجون مسلمان. اینو من نمیگم، اینو تحلیلگر رژیم صهیونیستی میگه. میگه من دارم به این فکر میکنم آیا میتوانیم از اهل سنت سنگری برای خودمان در مقابل شیعیان بسازیم. عین عبارتو میگه بعد اجرا میکنه. بعد موشه یعلون میگه که آقا ما برای اینکه بتونیم ایرانو بزنیم اول باید مچشو بزنیم، یعنی حزب الله لبنان که گلوی ما رو، برای اینکه بتونیم مچشو بزنیم اول باید بازو رو قطع کنیم، چون بازو خونرسانی میکنه. منظور کجاست؟ سوریه. می راهکار زدن سوریه هم فتنه مذهبیه، از کل دنیا عروض لوباش ریختن اونجا، کشت و کشتار انسان ها. تصاویر من براتون حالا بذاری چند تا عکسشون رو چند تا فیلمشون بدم ببینید چه خبره. تصویر نداری شما؟ باید دوستان اگه لطف بکنن تصویر ما رو یه عکس حرم آقا علی ابن موسی رضا ساهران عوض بکنید دست ما رو. بله عالی، دستتون. مردم میگیرن به صلیب میکشن از کل دنیا. این محمد امریکیه، این محمد آمریکایی به قولی، از آمریکا اومده. این شاشانی یعنی از چچن اومده، چچنی عربا چه نداره شعر میگه نوازش. اینم بغدادی، اینم از همین آقای ریچاردسون که کتابش نوشته میگه آقا بهتون بگم ها، اینا سربازای دجالن. سلفی‌ها رو میگه، میگه ببینید پرچمشون پرچم سیاهه، آسمون رو داره به ریسمون میبافه. اون پرچم های سیاه خراسان هست، نه ماییم یارانش. دجال هم شما های دو هفت جد آبادتون. خب یعنی اصلا با هدف این پرچم سیاه انتخاب شد، خودشون گفتن سیاه باشه. برعکس این خیلی هم جوره با چی؟ با بحث صوفیانی جوره. برعکس برعکس با صوفیانی جوره که میاد شامات و عراق و به هم میریزه. خب الان اینا نیستن، سر میبرن، کارشون شیعه کشیه، ناسبیان. ارعو رسمن اومد تو شبکه ماهواره‌ای گفت، گفت من افتخار میکنم اگر جنگی بین صوفیانی و مهدی در بگیرد من در سپاه صوفیانی باشم. به همین وضوح عزیزان، اصل ماجرا ایرانه، زدن شیعه خانه امام زمان، جایی که محبت اهل بیت است. اینا چون سنگرمان باید دارن کتک میخورن ماجرا اینا حل. اینا رسما گفتن، گفتن ما اصل ماجرا رو حل بکنیم. اصل ماجرای ما ایرانه. الان هم دارن تو سیستان بلوچستان سه تحرکات دارن، همینه، دارن شرایط رو فراهم میکنن، جادهشون دارن صاف میکنن. تو همین فیلم ورد وارزه اگه نگاه بکنید، تو کتابشون بر مبنای کتاب مکس بروکس نوشته شده که یهودیه که نویسنده کتاب، که اون کتاب خیلی واضح میگه عزیزان، تو این کتاب میگه که ایران با پاکستان نابود میشه. چرا؟ چون زامبی ها از مرز پاکستان میخوان حمله کنن به ایران، ایران مجبور به برخورد میشه، پاکستان ایران وارد جنگ میشه. گرفتید چقدر قشنگ کدو داره میده؟ اینا فیلم نمیسازن واسه اینترتینمنت و تفریح. پیامبر فرمود، گوش کنید حدیث و سند صحیح، پیامبر فرمود در نجد مردمانی میان سر کار، شاخ شیطان از اونجا ظهور میکنه، شاخ شیطان از نجد ظهور میکنه. کسایی میان سر کار که سرشون رو میتراشن، ریشاشون رو بلند میکنن، قرآن از گلوشون بالاتر نمیره، یعنی به مغزشون نمیرسه، فقط قلقل میکنن قرآن. بعد زینی دهلان مفتی اعظم اهل سنت مکه میگه در رد وهابی ها همین یک حدیث پیامبر کافیه که فقط با اینا میخوره. خونه های مردم گرفتن و مبلومان اینا میشنه. این نمادی هم که اینجا دستشو میگیرم بالا یعنی شهادت، یعنی خدا یکیه، یعنی ما موحدیم. مثلا این موحد بودن کی؟ ابلیس. به خدا ما دلیل قرآنی داریم. شیطان خدا گفت به آدم سجده کن، گفت خدای من به غیر تو به هیچ کی سجده نمی کنم، من موحدم. برعکس خدا میگه چی؟ کان من کافرین. شیطان چی رو قبول نداره؟ خلیفت الله رو قبول نداره. پس کفری که تو قرآن ذکر شده کفر چیه؟ کفر برای کافر به کسی میگن که خلیفت الله رو قبول نداشته باشه، مثل اینا که امام زمانشون رو نمیشناسن. میدونی دیگه هر روز با یکی بیعت میکنن. یه مدت رفتن با ابوبکر بغدادی بیعت کردن، گفتن تو امام زمان ما. عجب. خودم بریم امام زمان تعیین بکنی، برکی رأی بدیم بشه امام زمان ها. بعد امام زمانشون کشته شد، رفتن با امام زمان دیگه بیعت کردن. این ورودی شهر از تیربر سرها رو آویزون میکنن، پشت وانت. خب به اگر زن من قتلت به کدام این گناه کشته میشه؟ گناه خب بله بود بابا. آخر و زمان از ماجرا جدی شد، باید حتما این اتفاقات تو مملکتت بیفته تا بفهمی اصل ماجرا ظهوره. باید جوون تا آماده کنی، باید سر کلاس میای با این نیت که اومدم به شیعیان امام زمان درس بدم. اگر نظامی هستی بگی اومدم شیعه خونه امام زمان رو امنیتش رو حفظ کنم. اگر رفتگر هستی بگی اومدم جا خونه های رو باز میخوام جاده ها و خیابون ها و کوچه های رو جارو بزنم که مال امام زمانه و مال محبان امام زمانه. اینا یک مش رو من یک فیلم برای شما پخش کنم تو بده یکی از اینها سخنرانی که کردن رو بکنه.
اقسم بالله
العظيم. زاد
اولش.
خب زینش چی میخوان؟ قسم به خدا داره میخوان. لفظ جلاله.
اقسم بالله العظيم.
اگر بر آنها قدرت پیدا بکنیم از ما آنچه را که از صحابه دیدن خواهند. یعنی ما یک بار چجوری حمله کردیم؟ ایران رو با خاک یکسان کردیم. خب میدونی دیگه این حملاتی هم که صورت گرفته، این فتوحات مورد تایید اهل بیت نبوده، من اثبات میکنم مورد تایید اهل بیت نبوده. به خاطر امیرالمومنین شمشیرش رو غلاف کرد. زمان پیامبر چقدر جنگیده، نفر اول بوده نفر، اما بعد اون شمشیر غلاف میشه. این ماجرا نه خودش جنگید نه اجازه داد فرزندانش برن بجنگن. حسنین رو هم اجازه نداد. یک بحثی هم که نقل شده امام حسن امام حسین تا شمال ایران آمدن تو جنگ ها دروغ محض، هیچ سندی نداره. میگم اگر میتونید اگه مردید سندشو بردارید بیارید. اینا برای اینکه بتراشن بر این مبنا که این کارهای ما مورد تایید اهل بیت بوده عمدن اسم امام را آوردن. به هیچ وجه سند نداره، به هوش باشید. ای ایرانی ها، ایها الفرس، ای فارسا، ای ایرانی ها، به خدا اگر امکان داشت و اجازه داشتیم اجازه داخلی و خارجی. ببینیم این بار دیو الفرس پیام میدادیم به اهل عوامی. اهل عوامی منطقه شیعه‌نشین تو نزدیک احسا و قطیفه عربستانه. میگه به اونا میدادیم که اهل صفیحان هم که اینا احمقن تو این داریم کن وقت نستدار. به خدا و فقط قسم به خدا، به اذن خدا و با اجازه ولی امرمون، ولی امرشون هم که ملک عبدالله که رفت دیگه، پیک عرق و با بوش فیلمش پخش شد، ولی امری که عرق خوره. و طاعتا لولی امرنا والله بالله تالله دیگه آخر جلال است. لشکرها و قبایل را به سمت شما گسیل می‌دیدیم. اینجاش قشنگ شما رو به بدترین شکل ممکن می‌خورد. آدم خواست زامبی ها همینان دیگه بابا. اینا دارن فیلم به خدا همینان بابا. الان شما تو فیلم سنعکلکم اکلا سا یعنی آینده خواهیم میخوردیمتون خوردنی ها. ببین گرفتی شو؟ این اکلا توضیح میده، میگه میخوردیمتون خوردنی، میگه و سابقون از سابقون یعنی عجب سابقون اینجوری کلکم اکلا اینا اینه. تو فیلم ورد وارزد وقتی این زامبیا قرار گرفتن دور تا دور اسرائیل رو گرفتن یعنی چی؟ اینا دیوار کشیدن. خب اون دیوار الان هست، دیوار حائل، بیرونش کیان؟ میگه بیرون ما رو نگاه کن، سوریه ببین چه خبره، لبنان ببین چه خبره، مصر ببین چه خبره. آخه ما حق نداریم دور خودم دیوار بکشیم، اینا زامبیا، اینا آدم میخورن. راست میگه، آدمم میخورن دیگه، تو فیلم نشون داده. وقتی طرف آره میاد تو برنامه تلویزیون فاکس نیوز ما گفت نگاه کنید اینا کیه، اینا آدم میخورن. اون تیکه‌ای که فیلمشو بگم، اون تیکه‌ای که ابو استغار اون غلط اضافی رو میکنه، اینا زنندو خیلی باز و بیپرده از کمند فرمانده ابو صغاره. خب یک عضو ارتش سوریه که کشته شده رو سینه‌شو باز میکنه، جگر و قلبشو بیرون میکشه، به تو نشون میده، به دشمناش که بفهمن چه بلایی قرار سرشون بیاد. و میخورش. خب بعد میگه آقا ما با یه همچین کسایی طرفیم، یعنی داستانی رو درست کردن. الان فیلمایی که اون طرف داره پخش میشه اینا آدم میخورن، مردم بدبخت اونجا از گرسنگی ببینید کارشون به چی کشیده، مردم اونجا. فهمیم ظاهرا باید سرمون بیاد. گرفتی چی شد؟ یا میفهمی نداری یا قراره چی؟ بفهمونه که نداری. من به یه جای احساس میکنم ما ایرانی یه جای خیلی لوس شدیم، یعنی دغدغه هامون عوض شده. اون دغدغه‌ای که دغدغه اصلی باید باشه، یعنی شناخت امام زمان و برای او حرکت کردن، برای او زیستن، برای او خوردن، برای او خوابیدن. و اینم که میگه برای او حجت خدا رو زمینه، تمام شد رفت. ما اهل بیت رو از این نظر با پیامبر رو شاستن، از این نظر برش ارزش قائلیم. و اینه که انسان است مثل بقیه انسان ها، چون حجت خدا رو بر زمینه، چون پیام به خدا میگه من به تو وحی فرستادم، ما بر تو قرآن رو نازل کردیم، چون میگه انی جاعلک، چون ما قرار دادیم، ارزش پیدا میکنه. تمام شد رفت. اینا ظاهرن بعض ما یادمون میره، بعض ما دغدغه ها میشه خونه و ماشین و گوشی عوض کردن و فلان سفر رفتن و این دغدغه بشه برای نفر. ببین من نمیگم اینا نباشه، چرا آقا تکنولوژی ها استفاده کن، منم دارم استفاده میکنم، من دارم با میکروفون حرف میزنم، با لپتاپ دارم، لپتاپ هم ویندوز 8 نصبه، با ما هم تکنولوژی استفاده میکنیم. ما پیاده تهران بلند نشدیم بیم اینجا. این اصلا امام یه وقت تو نجف بود میخواست جایی بره، اگه لازم بود مثلا فاصله زیاد بود ماشین قرار بگیره، میگفت بگید بهترین ماشینشون رو بفرستن. ها ما قرار نیست جاده بمونیم وقتمون تلف بشه و خراب بشه ماشین و تا اونجا هی ما رو بکوبه و کمردرد بگیریم و فلان. گفت ماشین رو خوب بگید بفرستن. اما بعضی میگن اسلام یعنی همین نگاه های مثلا درویشگونه که مثلا شما برید بچپی تو یه جایی خدا و پیغمبرش و دین و همه چی و فاصله هست. نه، این نگاه ها نیست عزیز من. فسیر و فلعرض بید، کل دنیا رو به چرخید، فلعرض حسر هم نیورده، یه برید همه زمین مال شما، برید به چرخید. هست منتها برای چی؟ برای که هدف چیز اون گیاه ها نگاه کن ریشش تو چه؟ تو خاک یا از این هیدروپونیک هاست، از این جعلی هاست، از اون اصلی هاست. این باید حل بشه. من اینو واقعا نمیدونم از صحبت من احساس خطر میکنید یا نمیکنید. من دارم دو تا خطر رو به شما گوشزد میکنم. اولین خطر این که چه توی این دنیا، تو کشورتون، تو زندگیتون، تو فلان این مشکلات به وجود بیاد یا نیاد، این اصلا میذارم کنار فعلا. خطر اول اینه که با عزیز دل من بدون امام زمان پا تو بهش را نمیدن، بوی بهش اصلا نمیدی. آیه قرآنشو خوندم، حدیثشو آوردم برات، ولو هزار ساعت و هزار سال نماز بخونی یا قرآن بخونی، سوال میپرسم از شما نمیتونید جوابمو بدید، چون قرآنی بحث میکنم، پشتم به قرآن محکمه. کسی به اندازه شیطون نماز خوند؟ کسی به اندازه شیطون سجده کرد؟ پس چرا خود قسم خورد که تو جهنمی؟ نمازش دو قرون نمی، نماز بدون شناخت خلیفت الله دو قرون نمیارزه. آی شیعه، آی سنی، برید به این فکر کنید امام زمانتون امروز کیه؟ چرا مسیح باید زنده باشه؟ حدیث خلفای اثنا عشر یعنی چی؟ با صحیح‌ترین سندها اینا دارم میگم، تو صحاح سته است، حتی بخش بیشتر تو صحیحینه که چی؟ بعد از من 12 تا خلیفه میان، اینا از تا روز قیامت هستن، آدمای خوبی هستن، مثل 12 نقیب بنی اسرائیلن، نقبای بنی اسرائیل. خدا میگه ما قرار دادیم، یعنی اینا به انتخاب شما نیستن، خدا باید قرارشون بده. بابا مسلمون، مسلمان‌هایی که می‌خواستن مسلمان‌ها گیرن و اعرابی که می‌خواستن، اعراب جاهلی که می‌خواستن ایمان بیارن، رفتن میشه پیامبر، گفتن یکی از این قبیله‌ها بود، خیلی پرنفوذ بود، عده و عده زیادی داشت، به درد اسلام می‌خورد. گفتش که یا رسول الله ما به تو ایمان میاریم به شرطی که بعد تو جانشین ما باشی. حضرت رسول چه جواب میده؟ میگه شرمنده‌تونم، می‌خواد اسلام نیارید نیارید، چون بعد از من تعیین جانشین دست من بگید نیست، خدا باید انتخاب کنه. خب اینه که تمام کتاب تاریخی شیعه و سنی نمیشتن، مادر صدر اسلامه. چند بیم فکر کنیم ما یه موجای موقع دینمونو چند بابامون به ارث میبریم قاطی میکنیم، شیعه باشه میشه شیعه، سنی باشه میشه سنی، وهابی باشه میشه وهابی، یهودی باشه میشه یهودی، مسیحی باشه میشه مسیحی. خانواده این چه جور دینیه؟ دین که ارث میگه پوله ارث برسه به. خب اعراب جاهلی هم پیامبر بهشون گفت ایمان بیارید، گفتن ما ایمان نمیاریم. آبا اون الاولون، باباهام بت پرست بودن، ما هم بت پرست. خب ما چه فرقی داریم با اونا؟ این خیلی زشته که اکثریت به دین بابا آبا اجداد شدن، یعنی اینا اهل تغییر نیستن. حتی گیرم ولی امکان داره که شما شانسی هم تو اون دین باشید دیگه، تو دین درست امکانش هست، بله. اما میگه گیرم پدر تو بود، فاضل از فضل پدر، تو را چاسه خواهی تحقیل کن بعدش برسی. این اینجور نمیشه عزیز من، باید بیس بشه مهدوی، باید همون ماجرای اول انقلاب اون بشه، خدای خدای تا انقلاب مهدی باید اصل جریان باشه. شما یک بار خود بابا خودتون فکر نکردید که چرا انقلاب کبیر فرانسه 6 ماه طول کشید، یه سال طول کشه تصویر شد، دیگه نمیگفتن انقلاب که؟ نیکاراگوئه همینه، روسیه همینه. چرا ما بعد از 35 سال هنوز داریم میگیم انقلاب؟ چون هنوز به هدفش بگید نرسیده. میگیم انقلاب، به رهبرش میگیم رهبر انقلاب. برای چی میگیم انقلاب نتیجه؟ نه، انقلاب کی قرار نتیجه ده؟ تا خود زور 100 سال ولو طول بکشه، 100 سال ولو طول بکشه. فرهنگ سازی برای ظهور یعنی اینکه همه چیز رو برای ما زمان دیدن، برای خدا یعنی دیدن. ببینید اینو بعضی ما ممکنه با شرک خاطی کنید، اینو من براتون مثال میزنم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم یعنی چی؟ لا حول ولا قوه، هیچ حول و قوه‌ای نیست، وجود نداره دیگه. لا یعنی هیچی، الا یعنی حول و قوه فقط مال کیه؟ من اینو با چی بلند کردم؟ با حول و قوه بلند میشم، به حول الله و قوته اقوم اقود، درسته بلند شدم یا نه؟ ببین هیچ حول و قوه نیست الا اینکه از آن خداست. الان هم شما دید من با حول و قوه این لیوانو بلند کردم، پس من خدا میتونم چه نتیجه بگیریم؟ خب پس اوست شده سجده کنید، زود باشید. چطور اینجا شرک نیست؟ نه، منم اگه دارم اینو برمیدارم از کیست؟
اگه پامشم میگم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعود، به حول قوه اوه که بلند میشم و میشینم، رگ حیات دست اوه. بله اینجا هم یک کنتور هست، کنتور برق، اما اصل برق مال صده، از صد برق رو قد بکنن و اینجا هیچ که هر کنتور بزن بالا بزن پایین. رگ حیات پیامبر، دردانه آفرینش، اولین و آخرین دست خداست. بدون اون عنایت الهی که ساری و جاری کنه ولایت رو در وجود او، پیامبر کسی نیست. اینا اینقدر بیشعورن، با بحث توحید دقیقا ابلیسی عمل میکنن، یعنی خلیفت الله پس میزنن. خیلی کار به یه جایی میرسه، دقت کنید، میان برای خدا تعیین میکنن. یه نگاه بکنید، خدا میگه که بعض از کاراشو با اسباب انجام میده، یعنی تقریبا همه کارو سبب داره. یه سبب چی؟ یه سبب، یکی از اسباب زمین چی؟ جاذبه است. خدا میتونه کار کنه جاذبه کار رو بده. بله یه چیز واضحه، سبب اینه، نظام سبب و اسباب. نگاه کن، میگه و ما تسقط من ورقتن الله یا علمو، برگ از درخت نمیفته الا اینکه خدا از اون خبر داره. آگاهی و علم محض، قدرت محضم هست، اثرگذاره. حالا ببینید چی میشه، شما داری تو جاده میری، به یک باره دستتو میاری، نگاه انگوش دستتو میاری، چشتو شروع کنه خاروندن، میری زیر تریلی میبینی. اینجا میگه انگشت شما جند الله، سرباز خدا بود. یعنی تو مرگت فرا رسیده، چی سبب مرگ تو میشه؟ ماشین، دست خودت، انگشت خودت. این شرکه؟ نه. یه سوال دیگه از شما دارم، ببینید اینا باز قرآنی، توی سوره کهف، توی سوره کهف خوب دقت بکنید، حضرت موسی کنار یه بند خدای داره میره، اسمشه خضر. علمی که خضر داره رو موسای اولوالعزم جز پنجتای اصلی کلیم الله داره یا نداره؟ آره. کن چند تا امتحان ازش میگیره، امتحان حضرت موسی میگه که فقط باید سکوت کنه. حضرت موسی علیه السلام قبول میشه یا رد میشه؟ رد میشه، رفوزه میشه، میگه بار بیکاره. پیامبر فرمود اگر موسی صبر می‌داشت قرار بود چیزایی از خضر ببینه، چیزی نبود. چیکار کرد؟ نگاه کن، من کشتی سوراخ کردم، اومد زد چی؟ یه بچه مردم گرفت کش بنده خفش کرد. یه برای که بفهمید یه شبهتون هم اینجا جواب داده میشه که چرا حضرت خضر چه کاری کرده. نگاه کنید، شما دارید نگاه می‌کنید، دارید میری یه جایی، میری یه بچه مردم داره بازی می‌کنه، یه گرگی بهش حمله می‌کنه می‌کشش، تعجب می‌کنی چرا گرگ این کارو کرد؟ چی میگی؟ میگی گرگ وسیله، بگی خدا بود. داره میری میبینی یه ماشین زد به یه بچه، چی شد؟ مرد. میگه ماشین وسیله خدا بود. خدا برعکس تو این داستان میفرماید، میفهماند که خیلی از کارهای منو بندگان روی زمین وسیله هستن دارن انجام میدن. عجیبه که بعضی از این احمقهای موحد نمای ذاتن مشرک میگن نه خیر، خدا حق ندارد، حق دارد با گربه یک کار رو انجام بدن، اما با انسان حق ندارد انجام بدن. خدا نیاز به واسطه و اینجور چیزا ندارد. تو غلط کردی، هم چه حرفی میزنی؟ قرآن یه چیز دیگه داره میگه. بعد کار به یه جایی میرسد، میگن زنده و مرده رو باز تفکیک میکنه. نه زنده باشه حالا میتونه مرده باشه، خب چه فرق میکنه؟ بس که ماتریالیستن، بس که زمینی میبینن همه چیزو، نمیفهمن که خدا در مورد شهدا چی میگه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. اینا نه زندن، حیان، دارن روزی میخورن، نمیفهمن. یعنی خیلی جالبه، خدا میگه خودت حق نداری واسطه زمینی داشته باشی، میخوای گربه واسطت باشه، یه پشه بره تو دماغ نمرود سرسام بگیره از بالای برج بنازش پایش بمه، نعوذ بالله، یک پیامبر نعوذ بالله کار یه پشه هم نمیتونه بکنه. حرفشون اینه دیگه. عزیز دل من، برید تو منابع اهل سنت نگاه بکنید، برادران اهل سنت قائل بر اینه که 4 نفر از اولیاء الله زندن، حضرت خضر، حضرت الیاس، ها؟ اینا نقل شده که زندن. برید بپرسید چرا باید زنده باشن؟ پاسخو ببین تو حدیثی که نقل شده کی؟ اگر اینها نباشن زمین نابود میشه. چی کار قرار بوده حضرت خضر بکنه که خدا میگه موسی جنبه نداشت؟ چی کار میگه اینا چهار تا بچه بازی بود؟ چی کار میخواسته بکنه؟ میخواسته باران ببارد بر جایی، زلزله بیاورد بر جایی، خدا به واسطه ولی اللهش داره انجام میده. بعد همه اینا رو بذار کنار، تو او خلیفت الله علی الارض، یعنی عالی ترین مقام بر روی کره زمین کیه؟ ما به اون میگیم امام، به اون مقام شیعه میگه امام. دقت کنید، یک زمان این امام کیه؟ خود آقا رسول الله. متوجه شدید؟ خود آقا رسول الله. ما تو دعای توسل چی میگیم آقا رسول الله؟ میگیم امام الرحمه. یعنی تو هم امامی. حضرت ابراهیم تو 99 سالگی تازه میشه امام، یعنی قبلش امام نبود، واسطه فیض الهی برای قوم خودش بود، لقوم. اینجا میگه لناس، یعنی برای همه انسان ها تو شدی امام. اینه که آقا مبنای امام شناسی باید تو زندگی و ریشه، اون موقع چی درس باید بخونه؟ تو واحدهای درسی باید وارد بشه. کجا داریم آخه؟ صفحه مثلثاتی رو برای بچه میکشن، زمین و زمانش رو بهش نشون میدن، تمام روابط رو میشناسن، گاوس جردن بهش یاد میدن، ماتریسا رو براش حل میکنن، انتگرال دوگانه و سگانه بهش یاد میدن حل بکنه. اما چقدر اون عاملی که میخواد اینو سعادتمند بکنه برداشت بهش؟ هیچ، صفر. هیچ بهش یاد نمیده. اگه کسی هم چیزی بلده از تو مدرسه بلد نیست، به خدا قسم، قسم خوردم. از کجا بلده؟ ننه باباش، منبرا، تلویزیون، ای سخنرانی دوش کنه، خودش بره پای سخنرانی بشینه. الان من برای چی اومدم تهران؟ کوبیدم بلند شدم اومدم بروج از اینجا دارم حرفا رو میزنم. ببین چرا؟ برای که این حرفا تو کتاب درسی شما نیستی که من باید بلند شم بیام بزنم دیگه. تعارف که نداریم که بابا، چرا خودمون رو نقد نکنیم؟ چرا میترسیم از انتقاد؟ تو بهترین مهندس شو، اصلا تو بهترین آدم روی گراس، باهوش ترین شو بشه انیشتین. خب بدون تعالی، یعنی تو تربیت آموزش دیدید تعلیم بوده تربیت نبوده، بدون تعالی هر کاری میخوای بکنی بکن، از شیطان بیشتر میخواد سجده کنی، حتی شکل عبادت به خودش بگیره. بدون امام زمان جهنم، یعنی بفهمه که باید دنبال امام زمانش بگرده و خبر بهش برسه، نرسن میدونی چی میشه؟ گوش کنید، میشه زالی، یعنی گم کرده راهو. ببین بقیقه صراط مستقیم بشه ولی یه زمان، دقت کنید، بیرونش دو حالت پیش میاد، یا راهو میشناسه یا نمیشناسه. حواستون به منه، مهمه اینا، بعد بفهمی سوره هم چی میگی. یا راهو میشناسه و نمیره توش، یا اصلا نمیدونه این راه درسته. اگر ندونه میشه زالین، گمراه، تو تاریکی، تو سایه، نورو ول کرده. اگر بفهمه و بشنبه و نره میشه مغضوب علیهم، مورد غضب الهی جهنم. همچین فردی قطعی، قرآن میگه قطعی جهنم همچین کسی ها. جهنم هم شوخی نداره، اینایی که ما خودمون فکر کنیم قرآن بخونیم میگه همچین میندازن تو آتیش، پوستت که تموم شد دوباره چیکار میکنن؟ بگید یه پوست نو بدین دوباره میسازن. یکی هم خیلی هنرمندانه گفته، دقت کنید، نمیگه استخون تا استخون بسوزونه آتیش، نمیگه تا آتیش تا خود استخون بسوزونه دوباره از اول بدیم. نه، ما سن سوختگی داریم، سوختگی درجه یک، درجه دو، درجه سه. درجه یک پدر میاد جلو چشم، درجه دو پدر بزرگ هم میاد جلو چشم آدم، یه رو بدتر میشه. درجه سه چی میشه دیگه؟ نه خیر، هیچ دردی نداره درجه سه. میگه جدمون میاد جلو چشم. نه، سوختگی درجه سه درد نداره، چون اعصاب از بین رفته، طرف درد رو احساس نمی کنه. خدا میگه خودم آفریدمت، پوسته تموم بشه دوباره پوسته نو میدم. خیلی دقیق و پزشکی و بروز. اینو سالها فوش میخورد، سالها خورده فوش، خدا فوش میخورد، گفت مثلا این خداتون بلدی تو جهنم بنوزه تا بیخ بسوزونه؟ چرا هی پوست فقط عوض میکنه؟ حالا فهمیدن. بله، اون تا برسه به نسوج ماهیچه اعصابو میسوزه، یه طرف درد نداره. میگه نه، پوست تموم بشه خودم آفهمید، پوست نو دوباره از اول. برای چی؟ برای اینکه سرکشی کردی، برای اینکه من گفتم فلانی میگه من اینو قبول ندارم. دعوا عزیزم از روز اول تا الان سر کاندیدای خداه. خدا میگه این کاندیدای من، یه عده میگه ما کاندیدای تو رو قبول، بگید نداریم. خدا گفت آدم، ابلیس گفت قبولش ندارم. ای بابا، خدا میگفت طالوت، میگفتم قبول ندارم. خدا گفت رسول الله، میگفتم قبول ندارم. ما خودمون میریم انتخابات میکنیم، ما خودمون میریم. روزی ظهور شکل خواهد گرفت، دقت کنید، که کاندیدای خدا و کاندیدای مردم یکی بشه. گرفتی چی شد؟ آیه داره تو قرآن، حبل من الله و حبل من الناس. میگه حبل من الله که بیاید سمت من تنابو بگیرید بیاری من انداختم، برید دوراتونو بزنید. مثل این بازاریایی که قیمتشون خیلی مناسبه، میگه برو دوراتو بزن عزیزم، برو چرختو بزن، برید دوراتونو بزنید. هر موقع کاندیدای شما با کاندیدای من یکی شد، اون موقع این برق وصل میشه. حبل من الله و حبل من الناس. و خودم چه دستوری داده؟ و عتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. میفهمی یعنی چی؟ یعنی تا روزی که کاندیدای شما مهدی نشده، دائم بین تو تفرقه خواهد بود. عامل از بین رفتن تفرقه چیه؟ فقط ولی الله هست. پس از رسول الله چی میشه که در بین جامعه اسلامی این همه تفرقه میفته؟ چند شاخه سنی شیعه واسه خودشون، باز این طرف اشعری داریم، ماتوریدی داریم، نمیدونم باز اونجا باز چند شاخه گرایشات صوفی به وجود اومد، اینا همشون مسلمان، نقشبندیه و همینجا ایه ایه داره، آخرش تای تثنیه داره، تای تأنیس داره. همینطور این همه فرقه برای چی وجود اومد؟ یه روایت بخونم از آقا رسول الله، یه نکته که ازتون فیلمش عکسی رو بهتون نشون بدم و عرضم تمام. آقا رسول الله میفرماد پس از من امتم به 73 شیعه و سنی نقل کردن، دقت کنید، انقدر تاکید کنم شیعه و سنی، من حدیث که نقل میکنم حتما سندش بررسی شده، یعنی هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که این از کتب اهل سنت نقل کرده سندش مشکل داره، مطلقا نمیتونه. خب هم رجالش بررسی شده هم سندش بررسی شده. شیعه و سنی نقل کردن آقا رسول الله فرمود پس از من امتم به 73 فرقه تقسیم می شود، فقط یکی بهشتی است، بقیه نار آتش. چه 72 فرقه؟ این یعنی چی؟ این یعنی یه چیزیشون فرق داره دیگه بابا. همینا هم مسلمانن، خیلی اینا نماز میخونن، قرآن میخونن، حج میرن، چی این وسط فرق داره؟ چیو نفهمیدن؟ بری یه فکر بالا خودمون بکنیم. دنیا به آخر خط رسیده، تمام کاندیداها انتخاب شدن، دیگه جواب نمیده عزیز دل من، همشون دیگه هیچ چیز جدیدی این آقای ندارن بر رو کردن. خوب دقت بکنید، هیچ چیز جدیدی بر رو کردن هم. ماتریال ببینید، لیبرالیسم، کمونیسم، فاشیسم، چه میده همین اسما، روماتیسم، مغولی یکی گفت، همه اینا جواب خوشن پسته. امروز دنیا دنبال ایدئولوژی جدیدیه. روایت داریم مهدی زمانی ظهور میکند که تمام سیستم ها و مدل های حکومتی جواب خودشان را بگید داده باشد و مردم به این نتیجه برسن که بدون او نمیتوانن زندگی کنن. جناب ابوبکر خلیفه اول بعد از خودش بلافاصله به دستور خودش خلیفه بعدی رو تعیین کرد. پرسیدن چرا به ما نمیسپاری؟ گفت ما میترسیم تفرقه به وجود بیاد. یعنی چی؟ نگران چی هم؟ تفرقه میگم بعد از خودم جناب عمر بشه خلیفه. حالا نکته به وجود میاد، چرا این چیز به ذهن پیغمبر نرسیده بود ها؟ پس الان هر چی دعوای تو دنیا شیعه سنی دارن دیگه رو میکشن، دفتر کیه؟ بگی. نعوذ بالله پیامبر دیگه. چرا به ذهن پیغمبر نرسیده بودم چه چیزی؟ بابا یه دو تا چهار تا بکنی یکم فکر کنیم. خدا اینو دوگوله رو الکی نیده ها. میگه اینا آچ اونجوری نیستش. بعد ما هر چیزی نو بمونه فکر می‌کنیم بهتره، مخ برعکسه، هر چی کار بکنه مثل قالی کاشونه، کار بکنه ارزشش بیشتر میشه. بعضیشون فکر می‌کنن آچ تحویل گرفتم، آچ هم تحویل بدم، چم استفاده کنیم. یتفکرون بابا، یعقلون، این کار می‌کشیم از مخمون. این شده اوضاع دنیا. یه نفر تو دنیا، اونور دنیا، خواهشن دقت بکنید چون فرصت نره، منم یلون گرفته دیگه، بیشتر از این نمیتونم بلندتر صحبت بکنم. خوب دقت بکنید، یکی اون طرف دنیا انقدر میخوره، چربی میگیره، مرض قند میگیره، یکی از گرسنگی در آرزوی وعده غذای مناسبه، مردارخواری میکنن. عزیزم ما فیلمی داریم، عکسی داریم از سوریه، کار به جای رسیده که سر یک نفر انداختن توی قابلمه دارن میپزن. انسان همه گرسنه، اون طرف طلا رو ذخیره کردن برای خودش. جنگ هم می‌نوزن بین این آفریقایی بدبخت صبح تا شب دارن با هم میجنگن، پولم ندارن بابت خرید این سلاح ها، عوضش چی رو میدن؟ طلاش رو میدن، الماسش رو میدن. گناهی کردن. دنیا یه علی دیگه میخواد نه؟ یه آهنگی خونده بودن، خیزو نگاه کن علی ببین چه خبره ها؟ دنیا یه علی دیگه میخواد که پر ارزن از دهن مورچه نگیره. به قول اون مسیحیه میگفت مادر دنیا از زادن همچون علی عقیم شده است. دیگه امکان نداره یه علی دیگه بیاد عدالت رو اونجوری برقرار بکنه ها. میخوایم بگیم نه، عقیم نشده است، هست، فرزندش هست، عین هموست، حتی اختیارات چی؟ بیشتری هم دارد. مردمی که کوچ میکنن از این سمت به اون سمت فقط به خاطر گرسنگی، به خاطر جنگ. جنگ هم که میندازه. بدیم مستند موبایل خونین رو ببینید که شرکت نوکشت چگونه در قتل عام آفریقایی‌ها دست داره، برای اینکه بتونه چی؟ یک ماده اولیه تهیه موبایلش رو ارزان به دست بیاره. ببینید چند تا کشور تو آفریقا جنگ میندازه خب که بتونه موبایل خونین. این خود اروپایی‌ها ساختن، خود غربی‌ها ساختن. انسان‌هایی که حتی فرصت دفنشون به وجود نیومده همینطور، این پای آدمه دیگه، موندن همینطور. جنازه که فرصت دفنشون بعضن پیش نمیاد. کو پس کو مدیریت بشری کو؟ کو سازمانه مده؟ کدوم قبرستونیه اینجا؟ چیکار داره میکنه؟ این همه مسلمون تو نیجریه سوزوندن زنده زنده تو آتیش. دیدید خبرش هم دو ماه پیش بود، صدای یه نفر در نمیاد. اون همه مسلمون تو میانمار تیکه تیکه کردن، صدای یه نفر. عربستان کدوم گوری بود اینجوری الان داره پول میده برای سوریه برای کشتار؟ برای اینکه به نفع اسرائیله. تو میانمار کدوم قبرستانی بود؟ تو نیجریه تو کدوم قبرستان بود؟ آدمایی که دیگه فرصت نیست برای تک تکشون قبر بکنن تو وسط آشغالا. خیلی اینا مسلمونن. به خاطر امنیتی که 2300 هزار تا شهید مثل امثال همین محمد بروجردی رفتن برای من تو به وجود آوردن، ما اینجا لم دادیم نشستیم جنگو اینا کردن. ما کجا؟ ما نشستم استاد بهم میگن در ماشین برام باز میکنن، میام میشینم میبرنم میارنم. چیکار کردم به خدا قسم؟ دو تا فوشم که میخوریم آی سر و صدام دنیا رو میاد. به من فوش داده، گوله خوردن، تن رفت جلو، گلوله جلو آهن وایستاد. همین الان قبل که بیام اینجا رفتم شهدای گمنامتون اون تپه شهدا، اونجا رفتم. یکی دو تا 17 ساله بود، یه 24 ساله بود ها، همونجا با اون بچه که اونجا بودن هستن دیگه. گفتم میانگین سن اینا از میانگین سن شما که الان اینجا وایسید اومدی فاتحه بخونی کمتره. بعد جوونی که میتونست دوره عشق و حالش بود، دوره گشتاش بود، دوره بازیاش بود، دوره عاشق شدنش بود ها، همون چیزی که تو سر شما میگذره تو سر اونا میگذشته. رفتن که این امنیت باشه جلو. ببین کل دنیا با ما در افتاده، میفهم یعنی چی؟ کار به جای رسید تو تحریما، کار به تحریم ذرت و سویا کشیده بود که قیمت مرغ رفت بالا، چون اینا غذای مرغه. کار به این تا دریچه کوله رو برداشتن تحریم کردن. اینجا واقعا نداره دریچه کوله، فکر کنم اینجا هم نرسید. یه بچه با اسکلت سر انسان بازی میکنه تو اروپا. اینجا اصلا اشتباه نکنید، نمیگیم که اون اروپایی نداشته باشه، میگیم که چی؟ اونوری هم باید داشته باشه، فقط کافی این اسراف نکنه. به خدا اضافه چیزی که بیرون میری داره بده به اون حل شده. میگه فقط کافی است، دقت بکنید، دقت کنید، خیلی حرف هم 18 روز هزینه های تسلیحاتی دنیا متوقف بشه تا بشه گرسنگی رو زمین رو شکن کرد. موشک هواپیما میسازن میلیاردی قیمتشه، عمدیه ببینیم باید بزن تو سر و کله هم دیگه تا اونا بتونن حکومت کنن. این کفش با شیشه نوشابه خانواده برای خودش درست میکنه، اونجا دغدغه سر این باشه کفشم یه خورده کهنه شده فلان کنیم به همان کنیم نمیدونم چی. این رو پر قوب خوابه روی زمین سخت. آیه های قرآن خودش شده جلو چش آدم میاد. به ایه زن بن قتلت، کدام این گناه پشت شد؟ نفت داره، مسلمونه، گناهش اینه. چطوری باید زندگی کنه؟ چطور باید ادامه حیات بده؟ چطور به چه آینده این دل خوش باشه ها؟ خدا گفت برید گشتتون رو بکنید، برو دوراتو بزن، هر موقع به مهدی رسیدی برگرد. اون موقع بگید عزیز دل من، خواهر گلم، برادر عزیزم، استاد عزیزی که تو جلسه تشریف داری، دوروبرش رو نگاه بکنی میبینی همش سبزه، علف در اومده، بذر مناسب در اختیار اینا قرار نمیدن که اینا بکارن استفاده کنن. صبح تا شب جنگ فرصت کشاورزی ندارن. از آفریقا ما حاصل خیستر داریم آخه؟ این همه گرسنه اونجا، اینا انسان هم به خدا هست. اروپایی برای فان، برای تفریح بلند شه بره تو آفریقا، بیاد از صحنه خورده شدن یک کودک توسط یک لاشخور یا چرکس عکس بگیره، عکسش بشه عکس خبری برتر جهان. او برای فانش رفته، برای جایزه آنچنانی هم میگه. برید این جایزه صلح نوبل رو به کیا دارن میدن؟ بلر، بوش، مضحکه، مضحک به خدا قسم. مردم اینا خر فرض کردن. بعضی هم واقعا هستن، بعضی هم هستن، اینا سواریشون رو دارن میگیرن. این بچه ها اندازه جسمشون غیر طبیعیه. شما این نوک انگشت مادر تا مچ به عنوان یک معیار مقیاس داشته باشید، این بچه ها اصلا غیر طبیعیه اینا. تو فکر کنون پدر مادر چه حال و روزی دارن وقتی بچهشون اینجوریه؟ جنگ همیشه تو سوریه، توی عراق میخوان بکشن به همه کشورهای خاورمیانه میکشن این جنگ. ببین که من به شما گفتم برنامه‌شون اینه. تو نقد فیلم 2012 سال 2009-2010 من اون سخنرانی کردم، اونجا گفتم اینه سوریه رو میریزن به هم. گفتم اینه، گفتم این کشوری که تا سالهای سال نفت داره، یک دریا نفت زیرشه، عراق، تا الان در اثر حمله امریکا به اونجا تا الان میگه نزدیک 1,000,000 نفر کشته شدن، با واسطه بی واسطه. هر روز داری ببین سال 2003 حمله کرد به اونجا، 2011 سال گذشته، هر روز خبر انفجار تو عراق داری، 50 نفر، 60 نفر. تا الان آمار من فکر میکنم 2500 تا بوده، آخرین آمار رسیده به 4000 تا. بیش از 4000 استاد دانشگاه در عراق ترور شدن که اصلا دیگه اینا خبرشو نمیگن. چنان عراقو زدن زمین که تا 50 سال دیگه نتونه بنداره، فقط باید نفت بفروشه، ماده خام بده دیگه، استاد دانشگاه نیست برش برابری کنه. چجوری چه دانشمند هستی ما تو ترور کرد اونجا دیگه؟ فضا باز بود، دستگاه امنیتی درگیر جنگ زده است مملکت. الانبارم که الان میخوان تجزیه کنم بدن دست سلفیان، همین الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم. این طرف دنیا یارو ده هزار دلار خرج عروسی سگاش میده. آره یه جاهایی بعد بلا فاصله بعد اون عکس این عکس رو ببینی تا بفهمی دنیا مدیریت جهانی دیگه ها. افغانستان که خودشون تریاک صادر میکردن، تریاک نمیکشیدن، اما اون که آمریکایی رفتن اونجا کراکی شدن. بچه کوچیک این بچه رو میذاره زیر پاشوش وای میسته که اون توریست اروپایی که اومده هندوستان، اون توریستی که اومده چی دلش بسوزه، یه دلاری یه رویی بندازه بهش بده. 200 سال به تاراج برد کل دار نداره هندوستان. این بعد گربه هاشو میخورن چاق میشن میترکن، به حیواناشو میدن. جهل، گرسنگی، مواد مخدر چی داره پخش میکنه بدونه؟ بیش از 1000 آمار داشته باش، بیش از 1200 میلیارد دلار، 1200 میلیارد دلار سود تجارت مواد مخدر تو دنیاست. ما تا الان بیش از 4,000-5,000 شهید دادیم برای مقابله با مواد مخدر. آمریکا اومده اونجا مواد مخدر تولیدش چندین برابر شده، ما باید شهید بدیم که اون اروپایی معتاد نشه. بعد چیکار چجوری این کراکو اینجور چیزا رو تو مملکت اینا ایران ها، بعد بیاد برای جوان ایرانی این بلا رو سرش بیاره؟ کسی که نمیتونه نگاه نکنه، تصاویر زننده است، مخصوصا تصویر آخری زخمای کراک. پاش کرم برداشته مدیریت جهانی، بابا کدوم مواد مخدر بازی چی کشکی چی اینا. آمریکا اومد اونجا براشون محور ترانزیتی درست کرد، هواپیماهای آمریکایی، هواپیمای باربری آمریکایی مستقیم دارن مواد مخدر میبرن. ارتش آمریکا داره قاچاق مواد مخدر انجام میده، کجای کاری؟ بعد اون موقع میگه من نگران حقوق بشر در ایران هستم، من نگران عین اشک ریختن یزیده. فرهنگ مهدوی اینه که یا میفهمی نداری یا میفهموندت نداری. انقدر دنبال نخاله ها میگردی تا بفهمی بهترین همون امام زمانت است. اینقدر اسم عوض میکنی تا بفهمی بهترین همو بود، اولاد علی. میرسی به این که چون برای اینکه دهنت هم ببنده، هم دهن منو تو رو بست، هم دهن بنی اسرائیل رو بست. تو بنی اسرائیل دو تا پیغمبر حاکم شدن، دقت کنید، کیا؟ داوود و سلیمان. دهنشون رو تا ابد بست. دیدید میشه؟ اینجا هم دو نفر رو حاکم کرد، رسول الله و امیرالمومنین. گفت دیدید، برید ببینید عدالتی که تو حکومت علی بود، پر ارزن از دهن مورچه نگیره یعنی چی؟ علی که نگران خلخالی است که از پاشنه پای پیرزن یهودی کنده بشه. علی که به فرزند خودش میگه اگه دست از پا خطا کنی، دست تو اولین کسی هستش که از اولاد من قطع خواهد شد. اگه به بیت المال چپ نگاه کنی، کجا دیگه مینش فکر شد؟ گفت برید دو. برای اینکه بهانه نیاریم، دو بار اونجا، دو بارم اینجا اجازه تشکیل حکومت داد، خب، که دهنا رو ببنده. دهنا رو ببنده. بنی اسرائیل برای چی انقدر دنبال تشکیل حکومت؟ چون یک بار شیرینی حکومت سلیمانو که چشیده، شیرینی حکومت سلیمان و داوود رو چشیده و دیده. اینجا هم همین اتفاق میگه برو چرخاتو بزن، من خدا عجله نرم، 10000 سال دیگه هم خواهی دور بزنی دور بزن. تویی که به مرگ جاهلیت میمیری و ضرر میکنی، بی امام زمان و یتیم میمیری. برید عزیزان مبنای زندگیتون رو بذارید روی امام زمان. یعنی چی؟ یعنی داری درس میخونی، هدف چه؟ بگو درس میخوانم که مهندس بشم، که حقوق در بیارم، که همین که ها برای چی؟ که زندگی بکنم. ببخشید من به خودم میگم، به کسی بر نخوره، اگه من رائفی قراره فقط به دنیا بیام، زاد و ولد داشته باشم، بمیرم، چه فرقی دارم با کیوان؟ هیچ فرقی نمیدونم، چه فرقی دارم آقا؟ فقط دغدغم سیر کردن شکمم باشه. یک جای حیوان بر من اولاست، چون اون نه مشکل ازدواج داره، نه مشکل غذا خوردن داره، همه چیش جوره. پس ماجرا سر این عزیز دل من. بیایم یکم به خودمون فکر بکنیم. نکته کوتاهی رو بگم، عرض بکنم، از یکی از اساتید اخلاق خیلی جالب بود. من خدمت ایشون رسیده بودم، گفت ما چند روز ذکر داریم، همونجوری چیزی که به ذهنم میرسید میگفتم. ذکر جلی مثلا بولم یا الله اکبر، ذکر خفی مثل لا اله الا الله که تو وقتی میگی چون لب به هم نمیخوره کسی نمیفهمه، ذکر دلی تو دلت مثلا چیزی رو تو ذهنت مثلا الله اکبر تو دلت میگی. گفت یه ذکری هم داریم، ذکر حالی. این یعنی چی؟ گفتم چه میدونم چی. گفت این ذکری که چه خواب باشی، چه بیدار باشی، چه غذا بخوری، عذر میخوام، چه توی رابطه جنسی باشی، چه موقع غذای حاجت باشی، داری ذکر میگی. گفت خود چطور ممکنه همچین چیزی؟ گفت اون اینه که تو حالت و زندگیت به امضای خلیفت الله علی الارض زمین وقتت رسیده باشه. یعنی بگه من دارم غذا میخورم که انرژی داشته باشم، که کار کنم، که درس بخونم، که این خدمتو به شیعه خانه امام زمان بکنم. گرفتی؟ من برم ازدواج کنم که فکرم آزاد باشه که بتونم این کارو بکنم. من دارم برم ازدواج کنم تولید نسل داشته باشم برای آینده این مملکت. من برم غذا بخورم، انرژی داشته باشم، بخوابم، آسودگی، آسایش داشته باشم. برای چی؟ میگه طرف زرنگ آش ریخته رو بعد نذر چی کنه؟ امامزاده. بابا ما آشمون از اول نذر امامزاده بوده، چرا بلد نیستیم نیت بکنیم؟ اون موقع ببین همین کارا رو هم می‌کنی یا هیچ فرقی نمی‌کنه، همین درس رو می‌خونی، همین زندگی رو می‌کنی، هیچ فرقی هم نداره. تفاوت تو اینجا به وجود میاد که تو یک نیت کردی، سیرش رو عوض کردی. فرق تو همینه که ابلیس هم سجده می‌کنه، علی ابن ابی طالب هم سجده می‌کنه. ظاهر یکیه، اما نیت برای کی و ته دل چی بودنه که متفاوت می‌کنه. یکی رو می‌کنه رسول الله، یکی رو می‌کنه ابلیس. یکی رو میکنه علی ابن ابی طالب این ور جبهه نبرد، یکی رو میکنه معاویه اون ور جبهه نبرد. اونا نماز نمیخوندن؟ اون 30000 نفری که جلو ابو عبدالله وایستادن موقع جنگ، اینا نماز میخوندن، وقتی به پیغمبر نماز میخوندن. روزی 20000 نفر تو رود فرات غسل شهادت میگرفتن. اون ملعون عمر ابن سعد گفتش که یا خیل المسلمین اقتلوهم، ای گروه مسلمانان شروع کنید جنگو بکشیدشون. یعنی بهش گفت گروه مسلمانان، چه فرق داره؟ فرق تو همونه، برای امام زمان یا نه. اینجا میشه تفاوتی. کسی مثل عباس ابن علی که اینجوری وایستاد جلوی اینا گفتش که تعالوا اخبرکم بسبیله، میخواد دستتون برسه به حسین، بد یا راهشو بهتون یاد بدم. فقتلونی وضربوا عنقی، بکشیدم، گردن منو بزنید اول، و تا من زندم دستتون نمیرسه به حسین. این میشه، یکی میشه عباس، یکی میشه شمر. او برای امام جائر کار میکنه، این برای امام حق. ولی تو قرآن بخونید یه امام جائر داریم، یه امام حق داریم. او برای امام مبین کار میکنه، امام آشکار. بعضی موقع امام آشکار تابلوه، بعضی ها نمیرن، بعضی ما میگه تو غیبت سخت کاری. اما هنر اینه که یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، ندیده عاشق بشی، با عقل برسی به بودن. خب وقت گذشته، من عذرخواه هم، فقط یه نکته رو عرض بکنم، اون که اگر کسی سوالی چیزی داره، چون یه وقت نشون این سوال رو جواب بدم، برید تو سایت masaf.ir، همینطور که میگم انگلیسی اسپلش ساده است، masaf.ir، اونجا برید سوالتون تو بخش طرح شبهه، برای کمی عکسی که اینجا دادم اونجا گذاشتم، همونجا زیرش نوشته طرح شبهه، اونجا بزنید طرح شبهه سوال، هر چی داشته باشید من تصویری جواب میدم. تا الانم چند تا ضبط شده گذاشتیم، یه تغییر جزئی تو سایت خواهیم داشت بعد از اون فیلمای جدید داشت. شاید همین الان برید خیلی از سوالایی که اونجا جواب داده شده سوال شما هم باشه. سرتون درد آوردم، عذرخواهم. چه دعایی کنم بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاقت باشد؟ به خدا میسپارم.